بسم الله الرحمن الرحیم. فقه دو استاد قندرزاده نهم آذر ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
عرضم خدمت دوستان که ما قول بعضی از ما خودشون رو تبرئه کنن که اون راه اشتباهی که ما رفتیم و شما ندید. یه وقتی شد برای همه طلبه ها مثلا این سوال مطرح میشه که داستان مرید و مرادی و مراجع به استاد اخلاق ما خیلی حالات روشن فکری گرفته بودیم این حرفات چیه مرید و مراد و استاد اخلاق هم باید تکالیف شرعیش انجام میده و معنویتش رو داره و درستش رو میخونه دیگه این که چه مسخر بازی مثلا کنبال بنان آقا را بیرسن حالا بعد از گذشت بیش از 20 سال احساس می‌کنم یه تجدید نظری باید کرد. دلیلش هم اینه که خب اونی که می‌خواستیم نشد. مثل که حق با حافظ بود. چی گفته حافظ؟ گفت در راه عشق من بی دلیل راه قدم که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد. اخیرا محضر آیت الله مصباح بودیم. یکی از دوستان که تو این فضاهای مرید و مرادی خودش هست سوالی پرسید که آیا شما مثلا قبول دارید که آدم مباحث اخلاقی رو زیر نظر یک استاد با دستورات رو ادامه بده؟ ما تقبل داشتیم مثلا ایشون هم بالاخره فیلسوفه بگه نه این حرفا چیه اخلاق روشنه مثلا خودتون عمل کنید. ایشون فرمودن که اگر یک استاد اخلاق جامعی پیدا بشه که آدم به صدق و صحت متعاش اطمینان داشته باشه و توپانی نباشه خیلی خوبه. دلیلش هم میگفت اینه که به آدم انگیزه میده به نکته به تعمله. ما میدیم نماز شبه خوبه همه آدم دیگه نماز شب چیزی که هیچ یک از علما توش اختلاف کنن چون اونی که همش درس میخونه چون اونی که همش تبلیغ میکنه چون قرآن میگه کار کنن نماز شب دیگه همه میدونن دیگه حالا یه رو بیست دقیقه نیم ساعتش دیگه حتی اول کار انجام نمیدیم. چون ما اگه تحت نظر یک استادی باشه حالا استاد میگه این هفته برنامه اینه که نماز شبه تو یه رو بگه یه انگیزه میشه آدم میخونه احساس میکنه یک حرکتیه باید ادامه بده. این اون انگیزه های انسان برای عمل چیزایی که میدونیم و راحتی است که بهش میگذنیم این باعث میشه آدم تصمیم جدی‌تری. بله البته یک مشکلی هست در این بازار که خیلی اهل دکان هست یعنی خبری نیست آدم میره تو مثل این چیزای طب سنتی میمونه مثلا طرف تا دیروز آلومینیوم ساز بود بعد بازارش نمیگه عطاری میمونه بعد از فردادش میگن که حاج آقا این حاج آقا کیه اینجوری گفتن اما آلومینیوم سازه که عطار شده مثلا این فهمدن که اینجوری بخورید خوب میشه خب این یک خیلی حالا دکتر شده. از به خدمت شما که چون اقتصاد خوبی الان داره مخصوصا تو قم که خیلی من نیروگاه نمیدونم دوستان اهل نیروگاه هیچ کدوم هستن تو همون کوچه اول نه اولین کوچه نیروگاه کوچه دو از پل که نیروگاه اولین کوچه اونجا داخل که بیه یه مغازه بود سر نبش لبنیاتی بود، مقالی ها تو محله های پر جمعیت خوب پاسی بگن، کنارش یه عطاری کوچولو بود، بعد دو سال جاشون برش هنو مستجر بودن، این دید به اجاره نمیرسه، اونم هی دنبال توسعه کارش بود، الان عطاری اومدن عشان دو در باب سر نبش مفصل اون بقالی رفته اون گوشه پیداست که بلازه اقتصادی در آمدن کجاست. این مثلا با روزی 100 تا پفک بشه رو هم پفک 50 تا مثلا تا غروب چقدر مثلا میخواد درآمد بشه بشه به شما نمیدونم یه تشکیل اولاق مثلا میفشه 5 کی به کی برای کلی تعریف این چقدر خاصیت داره، اینه دودش نمیدونم تمام زهن ها زده کنی کلی این چیزا میگه، میگه آقا 5 شمان کم بود بیار این 5 شمان دیگه بود یه جوری صحبت میکنن. خلاصه اینو دکانه، اما معناش نیست که اصل واقعیت که بالاخره نوع خوراک و سبک زندگی و تأثیرات طبیعی اونو که نمیشه انکار کرد، ولی اینا دم دکون دارن، ولی آدم مطمئن میشه یک کسی که اهلشه ایشون میفهمه بود مفید. عرضم به خدمت شما که ما یه وقتی سال به نظرم 79 موقع به دنیا آمده بودی که
آره
خدا 79 من یه وقتی یه جای خاطرات زندگی رو برای بعض بچه ها میگفتم که یکیشون با تجربه با جاو شما چند سالتونه سال 79 یه استادی داشتیم که شاگرد علامه حسنزاده بود به نام حاجای قائمی سید هادی قائمی، ایشون الان در شهر ما شما لحظ خارج از شاگران خصوصی علامه حسن زاده. یه مقدمه راجع به علامه حسن زاده بگم که ایشون تو مباحث عرفانی یه مقداری پلکانیه، یعنی یک خصیصینی داره بعد یک شاگران رو میدونه، یکم صحبت های عمومی. یه وقتی این آقای دینانی هست که تلویزیون زیاد صحبت کنم فلسفه کنه اینا، به یک شاگردان علامه گفته بود که آقا این روش علامه درست نیست که مثلا مباحث عرفانی رو اینجور لخت مثلا در کتاباش می‌نویسه در اختیار عموم. آقا گفت باشه من پیغام شما به علامه می‌رسم. ببین کتاب علامه رو خوندید هیچ کدوم شما؟ کسی هست که هیچ کدوم از کتابایشون رو خونده باشه؟ بعضی از کتاباشون خب ساده است و خیلی اخلاق و بعضیشون نه، یه مدار چیزایی هم میگن کراماتی چیزایی نه. خدا سیشون میگو برنامه الان به شدت تعریف کنم، بله اصلا کسی حق نداره مباحث عرفانی رو میشه بر مردم گفت تو هیچ وجه نبه، یعنی اینایی که نوشته رو اصلا عرفانی حساب نمیکرد، اینا مباحث عرفانی رو که به هیچ وجه نباید به مردم گفت، سطح تلفیق ها با هم فرق میکنه. و یعنی اینا که برای اون که اینا که عرفان نیست، اینا که چیه مثلا الف بای پیش نیست، اون عرفانو که بیش بچ نباید به مردم گفت، من 100% قبول دارم. خلاصه ما رفتیم ایشون وقتی گرفته تابستونی بود همینه بوس گرفتیم، اون وقت نفری 1500 تومن کرایه گرفت از من، مثلا 20 تومن 25 تومن چقدر 25000 تومن گرفت، مثلا توضیح کردیم نفری شد 1500. تابستانی بود، ترم تابستانی داشتیم، رفتیم ایران، ایران یک روستایی در جاده حراس دیگه، شمال که رفتی در جاده حراس تکلیف شد من همتون رو دعوت کنم. از جاده حراس که میدید هم در مقابل قله دماوند این طرف روستاهایی داره، یکی از روستاها ایرانیشون تابستان رو میرفت اونجا و آب و هوای خوشی داشت و مشغول مطالعات خود شد. پس میشه وقتی از ما گرفتم اینه بود سوا شدیم و رفتیم اونجا در دادیم یه بود پشت آیفون خودش بود بله آره با این گفتن که ما اومدیم خدمت من قائمی هستم. قائمی کیه؟ سید هادی قائمی نمیشناسم. آیفون ما یعنی با رفتیم قضیش کرد دیدیم که این آقای قائمی خیلی عادی بایستده، اصلا برش معمولیه انگار که چیز اتفاقی نتفاقی محل منکر شدن. بعد مدت دیدیم که صدای نعلی مثل که خبرش رو من رو درباز کردن، نگاهی با آقا انداخت، نگاهی با شما کیه؟ من دوباره که من قائمی هستم، اینا چند تا طلبه هم اومدن برای زیارت. کم تعمل کرده بود، خب زیارت کردیم دیگه بریم. خیلی عادی بود. خب اومدن از محضر شما استفاده کنم. خب محضر من چه استفاده دارم؟ این طبیعت به استفاده کنید کوه، من چه استفاده دارم؟ بعد ذره یکم لحنش عوض شد. خب حالا کجا هستید؟ چی میخونید؟ چی کارید؟ مثلا پایه چند دیده اینا با صحبت رو همه تا اینجا میدن. خب حالا بیاید بیم چون بعد از بودا دیده هستیم چون دیگه درمش شد در شوقیشون باز شد و یکی از طلبه همون این بود چاختر بود بود انشالله ببر العلماء میشه و یکی دیگه یه چیزی خلاصه به یکی گردن یکی دیگه فشار داد به دیوار، خلاصه شروع کرد به دیگه. رفتیم تو اتاق کارش. اتاق کارش اتاق خیلی کوچولوی بود، یعنی به زحمت مثلا 20 نفر توش تو درتون نشستیم که جاش یه میزی هم میز مطالعه‌ای داشت در ارتفاع 1.5 متر از این جعبه های فلورسنت ها، ولی ستایی هاش اینا دوتایی یه فلورسنت ستایی رو جد نصف و خیلی به ما اعتراض کرد اون وقت به ما اینکی ها که شما به این جوانی اینکی چرا شدید و احتمالا مثلا تو حجره ها ملاحظه نمیدونم اصراف نشه میکنی نرفا چیه، چشم خیلی مهم، ما شما به چشم نیاز دارید اصلا الان چرا. و خیلی چیز کرد که در داستان موقع مطالعه ملاحظه چراغ و نور اینا نکنه، بیشتر روشن کنید که چشم رو ازید نشور از این همون نصیحت حرفای زیادی زدن. بعد خاطرات از خودشون گفتن، همه‌شو بگم حالا یه وقت طلبتون بعدن بعضیش. بعد نفر 1000 تومن سله داره، یه شما میخواد بدید 1000 تومن چقدر میارزه ببینید که دیگه کرایه حمل و نقل از شهر ما تا اونجا هم 1500 تومن بود، یعنی تناسبشون چی پول کمی نبود. بعد گفتن که من اینجا تنها هم، هیچ کی با من خونه شون هیچ کی هم نبود، تنها هیچ کی نیست اینجا، پذیرایی بخوام بکنم چایی اینا آماده کنم نیست، پس پول چایی رو هم بهتون میدم 500 تومن دیگه به عنوان پول چایی ما 1500 تومن جوش. بعد گفت که خب حالا میوه هم که نداریم ولی باغ میوه هست بریم بشیم. بچه هم از بایم که بلاخره میوه خونه علامه تبرز وقت اونجا دیدیم آره زردالو و چیزای مختلف و شروع کردیم مثلا مونه تبرز دیدن و بعد مدتی اومد و بی ارزه ها بی لیاقت ها این چه وضع خوردن، ما اگر زم همسن نشان بودیم الان چند تا درخت لخ میکنیم دیگه، ما رو تحریک کرد و چند تا فرستادیم بالا ما بقیه خوردیم. بعدی که خودمون خوردیم هیچ چند کیلویی هم مثلا برای بچه های دیگه که نیومده بودن تابستون. توی این مدت که ما میوه میچیدیم نگو که اینا پوششی بیش نبود و مثلا این شاگرد به استادش رسیده بود و یه نیم ساعتی خلوتی پیدا کرده بودن دو نکاتی رو بعدها ما از مناسبتی مثلا فهمیدیم که ایشون آقای وایمی که برای ما وقت بگیره و این حرفا، همه پوششی بیش نبود و وقتی بود برای ملاقات این شاگرد به استادش و ارتباطی که داشته. خلاصه ارزم این استش که واقعا این شیوه ما جای تأمله، من خودم اهل این مسئله نبودم اما امروز واقعا جوری میگم آدم احساس میکنه یه چیزایی یاد گرفت، معلوماتش یه فرقی نیست یا اضافه شد اما خودش رشدی نکرد، سر خانه اول وایساده، یه ایرادی میشه که هست، یک جای کار دیره، شاید مثلا باید روش بهتری رو انتخاب میکردیم در اینکه اول به خودمون برسیم بعد حالا به عوارض دیگه. حالا انشاءالله خداوند شما ها رو به مسیری که درسته هدایت کنه. و برای سلامتی ایشو و همه علمایی که زحمت میشه نه از سوی مختلف علوم اسلام همچنین به روح درگذشتگان از علما صلوات بگیرم.
اون داستان رو از طرف بگید چون تمامی پنشن بگید
بخشش همین بود که گفتم یه ازاتیکای دیگه هم داره یادم بیاری و علامه خاطراتی از دیگه خودش گفته و چون بگم براتون بد نیست بعضیش آموزنده بخشش همین بود که گفتم اصلا. خب از سالت ببینیم امروز میرسیم این تنبیه سالت رو تموم کنیم. تنبیه سالس اینه که اگر حاکم معتقده که این اراضی خراجه، اراضی خراجه ملک مسلمی، شما معتقدید این انفال خراجی نیست، ملک امام و اختیارش دست امام، حالا حاکم به اعتماد خوده، آیا شما از این خراج هم میتونید بگیرید یا نه؟ میتونید مصرف کنید یا نه؟ معمول شیخ میفهمند ظاهر اخبار و ظاهر اطلاقات اصحاب اینه که بله، چون آقایون فقها ها قید ندادن، گفتن خراج از سلطان میشه گرفت معامله کرد، نگفتن به شرطی که خراج از اراضی باشد که ما همون اراضی خراجیه بدانیم، چه قیدی ندارن، هرچی که اونا به اونا خراج جمع میکنن مصرف کنید دیگه. ظاهر اخبار هم همینه، مطلق هیچ قیدی نداره، سلطان خراج میگیره دیگه، حالا از هر چیزی خودش میبینه خراج میگیره و از ما که استفاده میکنه، این اطلاعش. بعد حرج هم هست اگر بخوام بگیم اراضی خراجی به اعتقاد ما، اونا خب اعتقادات دیگه ای دارن، ما اعتقادات دیگه ای، بعد معنیش اینه که از بسیار اموال حکومتی باز نشه مصرف کرد و این دوباره هم مشکل حرج رو وجود میاره. این سه تا دلیل در کنار هم بگیم کافیه. نه استدراک مقتضا بعض ادلتهم و بعض کلماتهم هو الاختصار، در مقابل اینکه گفتیم ظاهر اطلاق اصحاب و اخبار اینجوریه، در مقابل یه سری عبارت هایی دارن ظاهرش اینه که نه، فقط از خراج شما میتونی استفاده کنی که این رو از اراضی خراجیه گرفته باشه، از زمین واقعا زمین خراجی باشه، نه اراضی غیر خراجی مثل انفال از انفال، اراضی مختلفه، اراضی خراجی داریم، انفال داریم، یه سری اراضی شخصی افراد داریم، اراضی مسلمان ها ملک امام که ملک شخصش خاص امام باشه، نه انفال که ملک هو، و مثلا این گروه هایی که مسلمان اسلم علیها طوعا بدون جنگ مسلمان شده، اینا اموال ملک شخصیه، یه انفال هم داریم که ملک امام به عنوان شخصیت حقوقی امام، یه سری اراضی خراجی هست که میگن ملک المسلمین. نه مقتضا بعض ادلتهم و بعض هم فإن العلامة، اون بعض عبارات اینه که ایشون میفهمن قد استدل فی کتبه علی حل الخراج و المقاسمه، استدلال علامه اینه چرا خراج و مقاسمه حلاله، اینجور استدلال کرده غیر از اخبار به اینم استدلال کرده، در لحاظا مال لا یملکه الزارع ولا صاحب الارض بل هو حق لله اخذه غیر مستحقه، میگه این خراج ملک زارع نیست، مثل ملک مالک هم نیست، حالا مالک نباید بگیم، صاحب الارض، چون اراضی خراجی است، عرضم به خدمت شما که صاحب ارض که مالک این خراج نیست، چون خراج رو باید بدن به مسلمین، زارع هم مالک نیست، یعنی بین صاحب الارض و زارع بعد از پرداخت خراج حس بندی میشه، نه خراجی که مالک نیستن، مقدار خراجی باید بپردازن، این مالکیه، این ملک خدا لله، برای خداست و باید صرف مسلمین بشه، البته خب اینو حاکم جور گرفته و حق نداشت بگیره، اما به حال این خراجه و باید پرداخت بشه، در نتیجه اون آقا حق نداره بگیره، ولی این ملک المسلمینه و شما میتونید مثلا مصرف کنید چون حق الله. بعد گفته فبر از ذمته و جاز شراؤه، وقتی این حق الله شد درست غیر مستحق گرفته، اما ذمه صاحب ارض بری میشه و خریداری این خراج جایزه. این استدلال چه ربطی به بحث ما داره؟ ربطش اینه که ایشون آره فرض کرده مسئله جایز که خراج حق اللهه، و اینکه ظالم اون جاهل فکر میکنه اینجا اراضی خراجی است، اینکه واسه حق الله بودنش نمیشه، یعنی حق الله اونجایی که واقعا خراجی باشه حق الله دیگه. این استدلال اینو میرسونه، اگرچه استدلال ناقصی. خب این که صرفا حق الله چرا ربطی داره که ذمه من بلی میشه وقتی ظالم گرفت، چرا من حق جواز داشته باشم؟ استدلال ناقصیه، یعنی اون فبرعت ربطش به ما قبل ناقصه.
توی از اخبار بزن
آره، یعنی باز شما نیاز داری یه تعبد اینجا زمینه کنید. پس اگه یه استدلال ناقصه در دید ما، ولی علامه حالا یه استدلال رو داشته، این ظاهر استدلال اینه که اونجا که واقعا حق الله باشه محل کلامشه. و ها از صاحب الارض یعنی کسی که این اراضی خراجی در اختیارشه، مثلا قباله کرده با سلطان تقبل کنه، ظاهر کسی است که صاحب الارض با او قرارداد مزارب است. چرا قباله مثاله در اختیار او قرار گرفته دیگه،
خودش
گاهی زراعت میکنه گاهی کسی رو مثلا مثل خیبر پیغمبر وقتی با اونا قرارداد داشت اینجا حتما خودشون گاهی خودشون داره میگیرن دیگه. صاحب چرا مالک نمیگیم؟ به خاطر اینکه اینا ملک المسلمینه. قبلا هم توی عبارتی بود که بعضی تعبیر مالک به کار بردن، نامشه خوب اینو باید توجیه کنیم، اینا مالک نیستن، فقط زمین در اختیارش. و از دلیل و این کان فیه مالا یخفا من الخلل، اگرچه این دلیلی که آورده خلل داره ناقصه. خب صرف این که این حق اللهه دلیل میشه که من اجازه داشته باشم خراج از سلطان بگیرم؟ خب واسه به این آقا الا انه کاشفون ان اختصاص محل کلام به ما کان من الاراضی التي لها حق علی الزارع، ولی اینو میرسونه که محل کلام اینها اراضی است که واقعا با بدهکار زاره باید خراج بپردازه، نه اراضی خراجی واقعی. ولی اصلا انفال و کذالک لکنه ها مباحثند شیعه، انفال ملک امامه و ائمه گفتن تا مادامی که ما حکومت نداریم انفال استفادش برای شیعه حلاله، مگر اینکه حکومتی بر ما به وجود بیاد، اون وقت خودمون تصمیم خواهیم گرفت. چون انفال مثلا جنگل ها بیابان ها این همه دریاها اینا انفاله، معادن چه؟ خب اگر امام حاکم جامعه باشه تصمیم میگیره جنگل ها چجور برهمه برداری بشه، بیابون ها چه بشه، ولی حالا امام بستیت نداره از اطاله حالا بشیه فلان حلاله نصب کنه هر کجا که تونستید استفاده کنید، این روایاتی داره، خراج هم نداره لکه اونها مباحثند شیه. نعم لو قلنا به ان غیره هم، این نعم عجب معموم شیخ، من این نعم خوندم یعنی واقعا به روح شیخ دعا میکنه. این چه ذهنی داشته مخصوصا علامه؟ نمیشه یک فتوایی مشهور باشه مثلا ما بخوایم بهش فتوا بدیم و علامه مخالف باشه، اصلا چی؟ بعد یه توجیهی میکنه، میشه یک کاری بکنیم که کلام علامه هم درست تره. چجوری بگیم که حق الله؟ واقعا میشه یک توجیهی برای عبارت پیدا کرد؟
یعنی چه علامه داره مخالف باشه؟
الان فرق حرف علامه خلاف مشهور شد دیگه،
خلاف
عدله شد، خلاف مشهور شد،
خلاف نفیه.
چون این گفت ظاهرش اینه که اونی که واقعا خراجی باشه، ما گفتیم نه حتی علکی هم خراجی بود کافیه. شیخ نمیتونه تعامل کنه که از فتوای دفاع کنه که علامه باش مخالف، بر علامه احترام ویژه قائل باشه. ایشون میگه ببینید سوال من از شما میپرسم، حتی انفال خب نباید خراج بگیرم، اما سوال اینه که این انفال رو بیشتر شیعه استفاده میکردن در زمان ائمه سنی ها؟ طبیعتا اونا اکثریت اصلا اونا شیعه معمولا بیشتر مظلوم اصلا اجازه بیشون نمیدونن، عمده اینا دیگه از انفال بهره برداری. خون که مباح شده انفال برای شیعه مباح شده، برای اونا که مباح نشده در جونا بدهکار امام هست. وقتی بدهکار امامن پولی که سلطان از اونا میگیره اگرچه اسمش خراج نیست ولی جز اموال حکومت هست، چون حق اجرت که داره بالاخره انفال رو امام میتونه اجاره بگیره، کسی اومده از انفال استفاده کرده بدون اذن امام خب اجرتون مثلش بدهکاره. حالا در زمان ما هم در اصلا در زمانی که امیرالمومنین حاکمه اگر کسی بدون اجازه حضرت از انفال استفاده کرد اجرت المثل اون مقدار بهره برداریش باید به حکومت بپردازه، ملک امام بدون اجازه استفاده کرده دیگه. پس اجرت بدهکار میشه، خراج بدهکار نمیشه، اما اجرت بدهکار میشه. این به اون یعنی در ذمه او حقی برای حاکمیت هست، حق الله وجود داره، اون اسم حق اللهی که علامه دنبالش بود وجود داره، حالا اسمش خراج، اینا به اسم خراج میگیرن، اسمش خراج اسمش اجرت المثلیه که ضامنه طرف، ولی به هر حال حق اللهه. س سنی ها بگه سنی ها که برشون مباح نشده، بل اگه از شیعه بگیرن نه حق الله نیست، اما سنی ها بگیرن حق الله وجود داره. و چون عمدتا اینا بوده میشه تعمیم را به کلام علامه هم نسبت داره، چون حق الله میخواستیم بیاییم حق الله. نه لو قلنا به ان غیرهم، یعنی غیر شیعه، یجب علیه اجرت الارض کما لا یبغون، بعید هم نیست که بگیم سنی ها اگه بخون از انفال استفاده کنن با اجرت بپردازن، بلکه امام بر چیز مصرف میکنیم. اجازه کجاست؟ خب شیعه اجازه داره، از کجا اجازه نداره و اجاره بپردازی؟ اون وقت میشد امکنه تحلیل و ما یعبدهم منهم الجائر به دلیل المذکور، ممکن میشود حلال کردن آنچه که جائر از اون سنی ها میگیرد به دلیلی که علامه گفته. دلیل علامه این بود هر کجا حق اللهی باشد شما میتونی مصرف کنی، خیلی حق الله، حالا از باب خراج از باب اجرت دیمون بالاخره حق الله دیگه، یعنی اینا بدهکارن باید بپردازن. سلطان جائر میگیره، البته سلطان جائر خود علامه هم گفته غیر مستحقه چون امام باید بگیره، ولی حالا این تیکش در استدلال علامه بود که حالا مهم نیست. نتیجه این استش که پس ما حق مصرف داریم. با این توجیهی که کردیم حتی با پذیرش این تعلیل علامه باز هم میتونیم بگیم از انفال همونا خراج میگیرن برای ما حلال مصرف کنیم. فقط یک تیکه باقی میمونه، این اخص از مدهاش، مگر اینکه خراج رو از انفالی بگیرن که دختر شیعانه، اون دیگه هیچ توجیهی نداره. اما خب این اقلیت اکثرش مشکل مثل 90% مشکل حل میشه. البته لو تمام به شرطی که خود این دلیل تمام دلیل رو تو ناقص بالا هم همه حق الله، همش اینا حق الامام با حق الله مگه فرقی میکنه؟
یه منظورش یه حق الله چیه؟
یه بدهکاری واجب شرعی، همه اینا حق الله هست. خب حق الناس هم هست، حق الامام هم هست، حق الله هم هست. کسی خمس نده به چند گروه ظلم کرده؟ به خدا چون واجب عمل نکرده، به امام چون مال او رو نداده، به مردم چون اونا مصرف بشن
خودشون،
به ما طلبه ها به خودش، چون باز ما خدماتی بر اونها خواهیم داشت. بعد میگه آقا جوان ما هیچ که نیست، پناهی ندارن، خطشو پناهی ندن، یه قوم میلیاردی خوردی خمس ندی، حالا میگه جوان ما پناهی ندن، به درک بی نماز شد. اصلا جوری با مردم صحبت نکن، همین مرد آبوی که بله با دارن از بین بین. شما چیز باشید، سیبل باشید، بپذید بله درسته ما کوتاهی داریم، سعی میکنیم جبران کنیم، انشالله خدا من جواناتون هشت موی اینجوری شما، ولی واقعیت چیه که خمس نمیده، مال حرام میره زندگیش باید میگه جوانو از دست رفت. خب میرن این مال لقمه حرام، شما ماهواره که هر جوان که با دختر ارتباط داره میگه خب چرا بیرون بیا خونه دختر رو ای بی ادب مثلا فرم. بعد میگه جوانم نماز نمیخونه از کارش کنم، خب میگه چرا بخونه با این پدری که داره مثلا. و من مایز هر منه الاختصاص، خب کلام علامه رو توضیح کردیم، باز کلام دیگه نشده تحقیقات از اول انجام دیده هایشه، یکی یکی پیدا بشه. ما تقدم هم منش شهید و مشایخ محقق ثانی من حرمت جهود خراج مباسمه معللین ذالک به ان ذالک حق علیهم باشه، اونا می گفتن حق واجب علیهم، حالا اونه که میگن حق واجب علیهم جهود اختصاص پیدا بشه. خیلی هم اینا زرداره در اون اطلاقات اصلا باید شک کنیم، اگه فقط یه علامه بخواد حق و این حق و واجب علیهم خیلی ها دارن. فاین الانفال لا حق خو، اگه از انفال، انفال که حق و واجب علیهم نیست، استدلالشون خراب میشه، از نوع استدلالشون میشه محل بحثشون رو فهمید، پس محل بحثشون اراضی بود که واقعا خراجی باشه، خراب میشه دوستان. انفال لا حق ولا وجهت فی التصرف فیها و کذا باش متقدم من التنویح فاضل مقداد هر چه ذکر بعد از اول اجماع الحب ان تصرف الجائر فی الخراج الناقصه من قبیل تصرف فضولی اجاز البالغ. این تعبیر هم میگه فضولیه، یعنی داد حق امام، پس حق امامی هست که این بدون اجازه در مصرف میکنی شده فضولی و اگر امام اجازه کنه حل میشه. همه اینا میرسونه که خراج واقعی منظور آقایون بوده. خب آقای شیخ شما گفتی اطلاق اصحاب، بعد یکی همه خارج کردی که میگه راست قل انصاف ان کلمات الاصحاب بعد تأمل فی اطرافا ظاهرتون فل اختصاص، توی اطلاق نداری. نه اتفاقا کلمات آقای فقها داره اختصاصه، اختصاص به چی؟ به اراض المسلمین، یعنی مفتوح انبه به اراضی خراجی واقعی، نه به کل امام که انفال باشه. در کلمات آقایون فقها اطلاقی وجود نداره، اتفاقا ظاهر اکثرشون همین اختصاصه. خلافاً معلوم شد از کجا گول خوردشه، خلافاً لمستطر المحقق کرکی در اون قاطعت اللجاج من کلمات الاسب و اطلاق الاخبار. محقق کرکی اینو گفته بود که ظاهر اطلاقات اعصاب دقت کردن نه اصلا ظاهرشون اختصاصه. چه اینجوری میکنه؟ خب
هم اولش
مزدت دیگه.
شمافی جامعه.
آره. معمول روال شیخ اینه که بگه این حرف مثلا کما فی جامعه فی قاطعه لجاج ولیکن الانصاف اینه که این درست روال شیخ معمولا اینه، ولی اینجا الان میگم گول خوری نه عبارت پردازیه دیگه شکر نده. تازه حالا این که اصحاب بود و اخباری هم که گفتیم همچی ظهوری
نداره.
اخبار کجای ظاهر اخبار این بود؟ نه خیر، ظاهر اخبار فقط اراضی خارج امثال باشه هیچ حلال من الاخبار اکثرها، اکثر اخبار نه مثلا نصفش چند، اکثر اخبار لا عموم فیا ولا اطلاق اخبار اطلاق نداره، همه اینا اختصاص دارن به اراضی خارج واقعی. نه این که گفتیم اکثر، خب بله در مقابل اکثر چند تا روایتی شاید ظهور عموم داشته باشه، اما اکثر اخبار هم درش عمومی نیست. نه بعض الاخبار الواردت فی المعاملت علی الارض الخراجیه که این مثلا روایات رو صاحب کفایه محقق سبزواری جمع‌آوری کرده شاملت لمطلق الارض المضروب علی الخراج، بعض از اخبار عامه اما عمده اخبار عمومیتی نداره. پس نتیجه بحث بعد از انصافی می شود که ما دلیل مختص به اون اراضی خراجی، اگه سلطان از اراضی خراجی واقعی میگیره مصرف کنه، اما از یه جایی که شما میدونید اراضی خراجی نیست، مثلا در یه شهری اینا خراج میگن همونا رو بعد معرض فروش قرار میدن، میدونی از اینجا که نمیتونی مصرف کنی جایز نیست. بله مثلا از اراضی عراق و اینجا که میدونید مبدوع هم بس اینا اشکالی نه. نعم لو فرض، حالا نعم یه حرف دیگه پایان نیست. تا حالا بحث بود که خراج از اموال بگیرن، حالا که از اموال شخصی مردم خراج گرفتن چی؟ چون که واقعیاتره، یعنی چون که اموال باز ملک الامامه و حق تصرف امام حق داره اجاره بده، حالا اینا ملک شخصی افراد دیگه میشه وجوه ذل، ملک شخصی ما چی خراج میگیری شما؟ نعم لو فرض انه ضرب الخراج على ملك غير الامام، یا ملک امام لا بالامامه از ملک شخصی امام، یا بر اراضی که اصل محله علیها تو ان، اینایی که اصلا نه انفال نه اراضی خراج اموال شخصی افراد آحاد مسلمینه، اینجا لم يدخل في منصرف الاخبار قطعا، این دیگه قطعا داخل در منصرف اخبار نیست و اخبار شاملش نمیشه. تا بابا اطلاع اخبار انصراف دارد به اموالی که ربطی به حکومت داشته باشه، اموال شخصی مردم خراج بگیرم قطعا جایز نیست، این داخل میشه در اون وجوه زور، به زور پول زوره. ولو اخذ الخراج من الارض المجهولت المالک معتقدن لاستحقاق استحقاقه اياها ففيه وجهان. ولی در خصوص اراضی مجهولت المالک این ممکنه بگیم دو وجه درش هست. حالا سلطان معتقده که از ارض مجهول المالک باید خراج گرفت، ما مثلا ممکنه معتقد باشیم از اراضی مجهول المالک باید خمسش مثلا پرداخته بشه، اینم باز دو وجه میشه، چون فی جمله ما یه حق اللهی معتقدیم از باب خمس، حالا ممکنه معتقد باشه از باب خراج. لیکن اینجا ممکنه بگیم اینی که از با از اراضی مجهول المالک میگیرن هم داخل در روایات هست و خراجش اشکالی نداره. ممکن است بگیم نه این ربطی نداره، اون مختص به اراضی،
نه اینجا انصراف اخبار خراج مقاسم میگیره، نه اینجا اون خمسه هم برای چیز حاکی میتونسته باشه،
نه اون استدلال علامه اگه یادتون باشه میگه هر کجا حق الله وجود داشته باشه درسته که اون مستحق نیست، اما چون حق الله با بدهکاری واقعی باید بدیم میتونیم مثلا وجهان میتونه یکی وجهش همون و استدلال علامه باشه دیگه، دو وجه که گفتیم اینه. آره اسرو حرج حالا من شیخ بعدا جواب میده راجع در همین تنبیه رابه، اسرو حرج هل جا هست، اگه بخوایم ممنوع کنیم اسرو حرج میشه، حتی مورد به مورد دیگه، ممکن من توی شهری هستم که همه اراضی خراجی واقعی اصلا محل توی، یعنی مورد ممکنه یک کسی هم اگر بخواد اینجا اجتناب کنه از این مثلا اموال حکومتی براش حرج باشه. حالا حرج مرحوم شیخ جواب خوبی میده. الرابه، پس محصل سومی شد که اختصاص و ترجیح دادیم، اراضی خراج میگن باید واقعا اراضی خراجی باشه، از انفال خراج میگیرن حلال است. رابع، دو تا سوال در رابع مطرحه. یکی اینکه ما سلطان داریم و سلطانچی. سلطانچی که میده چی این بعضی ها چی اضافه میکنن این شهر زایا چی اضافه میکنن مثلا بچه چی یعنی کوچولو، مثلا مداد چی یعنی اسم کوچولو، مثلا مداد چی میده هواپیما چی یعنی چیزی هواپیما کوچولو. خلاصه ما یه سلطان داریم که اون ریاست هم یه سلطان چی؟ سلطان چی چیه؟ طرف برای خودش در یک منطقه دورافتاده حکومتی رو انداخته و نوشه‌هایی داره و از مردم خراج نمیدن میکنه و چیز هم کاری هم با سلطان واقعی نداره. حالا سلطان سرجا خودشون هم بیخیال هم میگه این لات بلش کن چی کار کنیم منطقه دورافتاده بذار خودش هر کنیم. الان در این منطقه که یک بخشی از حاکمیت جامعه اسلامی هست یک کسی ادعای سلطان بودن این بخش داره لات محل رو مدعی شده خراج جمع میکنه و خوده این هم داخل در روایات هست یا نیست؟ چه میگه انصراف روایات اون سلطان اصلیه و عمال او این سلطان چیا رو روایت شامل نمیشه استظهار از اخبار دیگه که میگه با سلطان معامله کن انصراف داره یه هرچی سلطانی سلطان یعنی سلطان کل و عمالش البته که مثلا فرماندارانش استاندارانش مصدقینش قاسمینش اما این کلی یه کسی یه جای پرچمی علم کرده او رو شامل نمیشه مثلا محدوده حکومتش هست ولی فعلا حالا اون سرش مشغول جنگ یه چیزی فعلا نمیتونه اینو سرجاش بنشونه. اون که گفتیم مثلا بازم اطلاق رو باید شاملش نمیشه نه اون که استراب اینا توی حرف دیگری اصلا کاری با این نداریم. بحث اینه که آیا ادله جواز شاملش میشه یا نمیگیم اطلاق شاملش نمیشه باید از فقیه اجازه بگیم
حمایت و اینا مد نظر که
فعلا ادعای اینه که ظاهر اخبار اصلا از جواز سلطان عامه نه سلطان های اینجور سلطان هایی و اصلا روایت شامل نمیشه انصراف تو انصراف بخواق منشهش هم قلب قلبی استعمال معمولا وقتی میگن سلطان اشاره دارن به اون حاکم نه اینجور چیزا کلن نه اینجا هر کجا هر که میگه سلطان یعنی اون رئیس کل نه این رئیس چی های اینجوری شاملش نمیشه استظهار دیگه شما میگید نه اطلاق داره دیگه. بعد یه سوال دیگر میپرسه حالا سلطان سه جوره سلطان سنی داریم و سلطان شیعه داریم و سلطان کافر اینا هم باید حساب کنه همون سلطان کل این سوال دومه. معمولا سلاطین سنی بودن اینایی که به جامعه اسلامی حکومت ولی خب در یه دوره های پیش اومده که سلاطین شیعه شدن مغول ها مثلا اومدن شیعه شدن یه برهای دیگه ما شیعیان اومدن سلطان شد و بعد که اصلا تفکیک شد مثلا صفویه و غیر صفویه قاجار اینا هم شیعه بودن این ملعونین پهلویان اینا ادعای شیعه داشتن با چشمی میمون دو حرم زیارت یا مثلا این آره مرحوم باقی سرنگ داشتن شهید شد دیگه بگن شهید نعیزمون کرد این شاه خودش نبود خانواده ایش اومدن به زیارت دید که این روسایی سرش رو نیست رفت که باقا اینجا ممنوعه چادر هست میتونید این چادر سفید ها خیلی روشون برخورد که این چی جرعت میکرده خانواده شاه داره تذکر میده تو حرم میاد چادر سر برد چهر دادن گرفتنش بردنش تهران و مفصل نیستی کتکیست دارن مرحوم بافتی مقسم شهریه بود خیلی تولیت حرم در اختیارش بود. بعد یه روز میسی گفت سرهنگ اومدش پرسید که کی به دستور داد که به خانواده ایش را توهین کنی اون میسی بگش گفت که کی به شما دستور داد این ریشه تو تیغ زدی سرهنگ یه چیزی مثلا خب ما موافقی داریم اون مجبور ما ارتشه یا مثلا نظامه نمیشه ما میگن ما مجبوریم خب من هم موافق دارم تو من دستور داده نرز منکر چی بگم یه شبیه شرمنده شد رفت داده بدهکار شد ما یه چیزی داشت پیرمردشون خود از داره مسجدی داشت بیساخت در شهر اینجا نشسته بود مثلا مأمور آب برمی با موقع رایگان نبود مثلا قمدشو میداد میگفت شما اول برس اینجا مسجد میسوزیم کمک کن چرا عجیبش بیشتر میگه که میگه قمدشو قمد تختیم شما کاری نیستم ما کار مسلمون که هستیم مسجد کمک کن بیشتر بسیار
یه
من
گفتی
که
هم نفتیم
بله در همین پایین پای مرمون برو جایده اینجا نفتیم. خیلی ایشون یک رابطه عجیبی با امام عصر داشت، خوابهای متعددی رو پیشون دیده شد، از اینایی که هر شب جمعه پیاده جمع‌کران و خیلی حال معنوی خوشی داشت. یک کسی خواب دید امام عصر رو در همین سر پل حجتیه، یه حضرت خیلی عصبانی، یه نیزه خیلی مثلا وحشتناکی دست حضرت بود سوار بر عصر. بعد پرسیدن که آقا چی شده؟ گفتن که به خادم ما توهین شد، دارم میرم انتقامش رو بگیرم. اون میگن همون بود که دودمانشون جمع شد. خب بگذاریم، الرابع ظاهر الاخبار و منصف. پس دو تا سوال، سوال بعد اینه که آیا سلطان مختص سلاطین سنیه یا نه؟ اگه حالا سلطان شیعه و سلطان شیعه دوی بدتر سلطان شیعه، شناسنامه شیعه باشه که این گاهی جنایتش بدتر از اون سلطان سنی هم میتونه باشه، جنایتکار جنایتکاره دیگه. عرضم به خدمت شما که این یه حرف بعضی کافر، حالا اگر کفار اومدن مسلط شدن، الان سلطان داریم، سلطان اصلا مسلمون نیست، این مغول های مدتی مسلمان نبودن دیگه، کافر اومد مسلط شد جامعه اسلامی، حالا خراج جمع میکنه، چه جمع میکنه؟ میگه آقا ما اینجا یه چیزی به اسم خراج خوشش اومده، میگه آقا جمع کن. این چیه داستانه؟ این سوال بعدی. حالا فعلا سوال اول رو جواب بدیم تا بس. رابع ظاهر اخبار و منصرف کلمات اصحاب، هم اخبار هم کلمات آقایون فقها اختصاص به سلطانی است که مدعی ریاست عامه است، نه اینکه رئیس عامه است. رئیس که نیست، اینا پوف هم نیستن، چه رسد به رئیس، اما مدعی ریاست هست، ریاست عامه، یعنی مدعی خودش رو خلیفه میداند و حاکم کل جامعه اسلام، و البته عمالش، فرماندارانش، استاندارانش، اینا روشن. پس کی خارج میشه؟ فلا یشمل من تسلط علی قریتن او بلدتن خروجن از سلطان الوقت. یه کسی حالا اومده گفته نه خیلی در این شهر بنده حاکمم، بقیه اینجا بیان پاشون رو قلم میکنیم. حالا این همچین سلطانی رو شامل میشه یا نه؟ میفهمه نه شامل نمیشه، خروجن از هیچ اجازه نداریم، اصلا خراجی که جمع میگیره برای شما حلال نیست، چون روایات خیلی تعبده، خلاف قاعده است دیگه. شما اینجا باید چیکار کنید؟ بری از حاکم شهر اجازه بگیری، اگه امام به امام، اگه نه فقیه، و مصرف کنید از اونا اجازه بگیری، اولا باید احتیاط کرد، اجتناب کرد. فیأخذ منهم حقوق المسلمین، بعد میاد خراج اینا جمع‌آوری میکنه. نعم ظاهر الدلیل المتقدم عن العلامه شموله له، ظاهر اون دلیلی که علامه گفت این که شامل این سلطانچیان میشه، چون گفت معیار این نیست که این سلطان چه جور سلطانیه، مهم اینه که این حق اللهیه که به هم باید بپردازه طرف، حالا غیر مستحق بشه، غیر مستحق هرکی. سگ چند جور داریم دیگه، سگای گنده پارس کننده، سگ کوچولی ها، فرق نمی کنن که هر دو نجسن. حالا این غیر مستحق کیه؟ اون سلطان اصلی هست و این کوچولی ها، فرق نمی کنه، مومن ها غیر مستحق هست، این حق الله از استدلال الله می گفت حلاله دیگه، اون استدلال شامل اینجا میشه خودش اگه دلیل اون باشه، اگه دلیل اخبار باشه نه. لکن نکه عرفتنده ها باسرون افادت المده ها، خب دلیل تمامی نبود، نمیشه مسئله رو به اون بند کنیم، باید به اخبار بریم، اخبارم اطلاق نداره. کما که یه چیز دیگری هم از کلام علامه فهمیده میشه، اون سوال دوم که سلطان آیا شیعه باشه، آیا سنی باشه، آیا کافر باشه، فرق نمی کنه، چون مهم حق الله بودنه، یعنی اینو به اندازه گرفته باشن. کما ان ظاهر این دلیل عدم الفرق بین سلطان مخالف است، مخالف یعنی سنی، که معتقد استحقاق اصل خراجان، ها اینم نبیانمون رفت بگیم، سلطان سنی چه برتری بر سلطان شیعه یا سلطان کافر داره؟ خب وقتی سلطان سنی میشه سلطان شیعه که به طریق اولا باید بشه بگیریم ازش، حالا کافر رو میگیم بله شبه داره، ولی سلطان سنی نسبت شیعه چه برتری داره؟ هر دو ظالم هم دیگه، وقتی شیعه بازی مقدار احتمالا مثلا هوا شیعه رو خواهد داشت. چه نکتش اینه، سلطان سنی لاغل به ظاهر ادعای استحقاق میکنه، خودش رو خلیفه میدونه، واقعا سلطان سنی شیعه میدونه قاسده، چون کسی شیعه است میدونه امام کیه. سلطان شیعه خودش رو محق نمیدانه، خودش رو ظالم میدانه، نمیدونه شیعه نمیتونه باشه، چون میدونه که اینا ولایت دست امامه، به من ربطی داره، من طاغوتم. اما سلطان سنی خودش رو مستحق میدانه، اگر که باز به غلط به دروغ، ولی این تفاوت وجود داره. که البلزا الان به المعتقد، از عبارت نه عبارت مال خودشه، المعتقد الاستحقاق اخذ الخراج. سلطان مخالف خودش رو مستحق اخذ خراج میدونه، چون میگه من خلیفه هم دیگه. یا آیا بین مخالف و مؤمن، مؤمن یعنی شیعه و کافر که نه مخالف نه مؤمن، و این اعترافا به عدم الاستحقاق، اگر چه مؤمن و کافر اعتراف به عدم استحقاق دارن، الا ان ظاهر الاحوال الاختصاص بالمخالف. اگر دلیل ما دلیل علامه بود میگفتیم فرقی نیست، اما دلیل ما که اونو که کافی نداشتیم، دلیل ما اخباره. به اخبار که مراجعه میکنیم انصراف داره، به این اصلا بیش از انصراف هم هست، چون در زمان ائمه که ما سلطان شیعه نداشتیم، در زمان ائمه همین مخالفین بودن دیگه، اصلا موردش کنه. و عمومی بخوام درست کنیم که اگر در یک زمانی سلطان شیعه هم درست شد، مثلا سلطان شیعه هم میبینیم همچی اطلاقی نمیشه به اخبار نسبت داد، و این همون ظاهر سلاطین مخالفه، احتمال فرق میدیم، چون اینا مستحق خودشون مستحق میدونن، شیعه خودشون مستحق نمیدونن. نه احتمال فرق، شاید کسی که خودش هم خودش ظالم میدونه و مدعی که من طاغوتم، از اون دیگه الان نیست بگیری، شاید ادعای فرق میشه.
عملا اینجوری نیست که
سلاطین
شیعه
مثلا
خودشون مستحق،
آره این احتمالو بد میده. حالا اگه شیعه ای بود که خودش مستحق میدونه،
مثلا رضا پهلوی اینجوریه، یا مثلا ممکنه اون شاهایی که بودن اون سلاطین که بودن مثلا آل بویه کجا اینا شیعه بودن، ولی شیعه دوازده امامی نبودن. گرچه
اولا که لازم مستحق این پهلوی ها نه، خودشون محق نمیدونستن، یعنی به عنوان محق حاکم اسلامی که من مثلا میتونم خراج بگیرم، اینا گفتن که ما حاکمیم اسلام چیه؟ نه این غیر از اینکه باید خودش مستحق خواهد، یعنی اسلام قبول داره، حکومت اسلامی رو قبول داره، خودش رو حاکم حکومت اسلامی میدونه و مجوز جمالی مالیات های اسلامی. یه وقتی کسی مثل قرداده ها که تصمیم کرده قرد بوده، این داریم این حرفا چی اسلامی نه؟ با این دموکراسی غربی و یا زور در مقابل دموکراسی شاهنشاهی داره دیگه، دو نوع حکومت. زور، من زورم رسیده بهتون حکومت میکنم، بعد بگین چشم. مثلا این حرفا اسلامی خبری نبود، خودش هم مدعی نبود که من دارم مثلا به اسلام و حرفا. بله ممکنه در بعضی از دوره ها سلاطین یه چیزی شبه خلافت رو مثلا مدعی بوده باشن، شیعه اگه اون باشه بله میشه این حرف. بله مسئلتون مشکلتون، مسئله میفهمون مشکله
صفویه،
آره احتمال داره اونا. من اختصاص موارد الاخبار بالمخالف، در این سوال دوم که اخبار اختصاص داره به مخالفی که معتقد استقاق اخته است، ولا عموما فی حال غیر المورد، عمومی نداره که غیر مورد یعنی غیر مخالف رو بگیره. همه اینا سلاطینی که ائمه میگفتن سلطان، همه همین سلاطین سنی ها مطرح بوده، سلطان شیعه یا سلطان کافر ما نداشتیم. الا ان ظاهر الاحوال اختصاص نه فیختصر فی مخالفت القاعده علی، چون حکم تعبدی خلاف قاعده است، ما به اندازه عموم روایت باید، اما عموم روایت هم شامل غیر سنی نمیشه. حالا اگر بخوایم تعمیم رو برسانیم، وجوهی وجود داره و من لزوم الحرج، اگر یادتون باشه که نکنه حالا خواهد سلطان شیعه است، حرج که از من برداشته نمیشه، بالاخره من اگر بخوام به حکومت معامله نکنم حرجیه، سلطان بخواد معتقدش هرچی باشه، مشکل حرج من که حل نمیشه. یکی و در اول اطلاق به بعض الاخبار متقدمه، ممکن است تو بعض الاخبار متقدمه ادعای اطلاق بشه، روی سلطان کاری با سنی بودنش نداره، روی کافری هم مسلط شد. مگه یزید کی بوده؟ یزید مخالف، یزید کافر بوده نبوده؟ مگه ظاهر شاید نمازی مثل قولی علیه السلام فی صحیحه حلبی لا بأس بأن یتقبل رجل الارض و اهلها من السلطان، یا اون روایت دیگه که کل ارض دفع علیک سلطانون فعلیک فیما اخرج الله منها. فرق این دست از روایات و اون روایاتی که مسلماً منظور سنی هست اینه، اینها به نفع قضیه حقیقیه مطرح کرده، اونا قضیه خارجیه بود. در موقع من رفتم با سلطان فلان معامله کردم، حتی که اشکال نداره، اون قطعا سلطان سنیه، چون قضیه خارجیه رو داره میپرسه. اینا قضیه حمیدیه داره امام مطرح میکنه، میگه هر کجا سلطانی به کسی چیزی داد حلال است. و این میتونیم اینجا داره اطلاق کنیم، میگیم چه سلطانایی که الان محققن، چه سلاطینی که بعد محقق میشن و راجع به اعتقاداتشون امام حرفی نزده، اینا میشه ازش اطلاق ادعا کرد. پس روایت دو دسته کنه، یه روایتی که سوال پرسیده طرف از یه قضیه خارجی، مثلا من فلان کار کردم با فلانی معامله کردم، خب اینجا قطعاً مخالفینه، چون آدم خاصیه دیگه، چه اطلاق مفضلش بگیری. اما اینا نه، میگه بعیت قبل الرجل عرض و امام من سلطان، کاری نداره این سلطان موجود یا هر کی. یوم دومی دفع الیک سلطانون، هم مثل این جور روایات میشه ادعای اطلاقش هم داشت. به تعمل بفرمایید تا جلسات.